عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی.
جلسه 114.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین. خب بحث در این بود که برای ما نسبت به ذات اقدس الهی و رابطه ما با او سه حالتی که مجهول، معروف و معلوم یا محبوب. ما گفتیم انشاءالله اون قسمت اول رو که انشاءالله پشت سر گذاشتیم، برای ما خدا و راه خدا و برای خدا بودن و اینا جزء مجهولات نیست، انشاءالله معلوم شده، معروف شده، شناخته شده. ولی بحث از اینجا به بعد بود که حالا که خدا برای ما معلوم و معروفه، ما رابطمون با این خدا از حد معلوم و معروفی بالاتر میره به عنوان این که محبوب ما بشه و ما رابطه حبی با خدا برقرار کنیم یا نه. که گفتیم عالی ترین چیزی که برای ما در این عالم مطرحه همون عبدالله شدن و عبودیت و بندگی پروردگاره. اینجا تفاوتی که یک بین انسان‌ها وجود داره که عبد هستن یا نیستن. یه عده اصلا عبدالله نیستن، عبد شکمن، عبد شهوتن، عبد مقامن، عبد پولن، عبد ریاستن و خیلی از امور دیگر که اینها هر کدوم میتونه یه بتی باشه و انسان‌ها به جای اینکه ذات اقدس الهی رو بشناسن و عبدالله بشن، عبد این امور شدن. خب اینو با توجه به اینکه انشالله برای ما این امور معروف، معلوم، مجهول نیست، این مرحله رو پشت سر میذاریم. میاییم اونجایی که میگیم بندگان خدا که عبد هستن، آیا همه عباد عبدالله ها در یک سطح؟ نه. چند جلسه داریم بحث میکنیم خود عباد عبدالله ها درجات مختلفی دارن. خب این دو نکته رو اینجا دیگه ما باید الان پی بگیریم. من به ویژه سعی کردم امروز رو اختصاص بدم به فرازهایی از دعاهایی که روزهای ماه رجب میخونیم که الانم توش قرار گرفتیم. علی القاعده اون سبا این ادعیه دارید، از تو همین دعاهای تیکایی رو انتخاب کردم. یه فرازی رو هم از صحیفه سجادیه در این رابطه و وقت بشه یه چند تام آیه قرآن، حالا به اندازه‌ای که وقت اجازه میده بحث کنیم. این دو نکته رو از این چند منبع با هم بحث میکنیم. نکته اول این که عباد در یک سطح نیستن، درجاتشون فرق داره، بعضیا تو یک پله‌های خیلی بالاتری قرار دارن، بعضی های دیگه با اونها فاصله بسیاری دارن، هم تو دنیا هم تو آخرت. این در لابلای فرمایشات معصومین چجوری اشاره شده و ما اگر بخوایم جز اون عبادی که درجاتشون بالاتره بشیم، این خودخواهیه یا تکلیفه؟ آیا اگر توقع درجات بالایی از عبودیت داشته باشیم یک نوع بلند پروازیست، غلطه یا تکلیفه؟ باید اینجوری شد. این یه نکته. نکته دوم، اگر تکلیف دستور امر داده، امر فرمودن که بالا برید تعالی پیدا کنید، قانع نشید، به این حتای پایین از عبودیت دل خوش نکنید، راهش چیه؟ چی به ما معرفی کردن؟ پس دو نکته شد. با توجه به حرفایی که تا حالا با هم داشتیم که انسان‌ها یا عبدالله هستن یا عبدالله نیستن، اونایی که عبدالله هستن مقام عبودیتشون در یک سطح نیست. بعضیا در یه پله‌های خیلی بالاترن، بعضی ها در پله‌های پایین‌تر، همش خوبه. همون عبدی هم که در پله‌های پایین‌تر از عبودیت باز خوبه، ولی آیا طبق فرمایشات معصومین علیهم السلام، طبق منابع دینی، ما موظفیم که همتمون رو عالی کنیم، درجات بالاتر رو بفهمیم، بخواهیم، بطلبیم، قانع نشیم، تلاش کنیم یا نه؟ فرمودن اب نداره، قانع باشید، مسئله ای نیست. مثلا این یه نکته. نکته دوم، اگر سفارش فرمودن که فرمودن الان براتون میخونم و تأکید کردن قانع نشید، توی مسائل معنوی بلند پروازی بکنید، همتون رو بالا بگیرید، شما با اون درجات عالیاتی که میتونید نائل بشید، اینا رو بر مبنای همین تلاشی که تو این دنیا، اونم فقط تو عبودیته، تو هیچ چیز دیگری نیست. حالا چه شکل عبودیت باید بحث بشه، اگر بناس این کار رو بکنید، راهشو چی به ما معرفی کردن. من ابتدا با توجه به دستوراتی که به ما از نظر دعاها دادن، اول یه تیکه دعای شب عرفه رو میخونم، بعد میام تو دعای روز رجب. در مفاتیح الجنان یه دعای مفصلی رو دعای شب عرفه داریم، یه دعای روز عرفه که از امام حسینه. تو دعای شب عرفه خب مضامین بسیار بلندی داره، میاد آخر دعا بعد از این که کلی با خدا شب عرفه با اون ارزش میخواد خودش حالا آماده کنه برای روزش که بتونه توی اون دعای خاص عرفه هم حاضر بشه، مضامین بلندی رو داره که با خدا چجور حرف بزنه، راز نیاز کنه، که اگه وقت میشد همه این دعا رو دقت میکردیم، که خیلی وقت میگیره، شرایطمون فعلا اجازه نمیده. ولی بعد از این که این دعا رو به ما یاد دادن، با خدا این همه سخن بگیم، میرسه آخر دعا، 4-5 خط مونده به آخر دعا، میگه به خدا اینجوری عرض میکنه: اللهم اجعلنی، خدایا منو قرار بده، من افضل عبادک، از برجسته ترین بندگانت، که رالا بد میخونیم. پس ببینید تأکید میکنم، عرض کردم یک، عبدالله هستیم، عبدالله نیستیم. ما از مرحله عبدالله نیستیم همه انشاءالله قبول کردیم و میکوشیم و تلاش داریم بیایم اینور بشیم جز عبدالله. حالا که جز عباد الهی هستیم انشاءالله، در این عبداللهی طبق منابع دینی ما همه در یک سطح هم نه، عباد الهی درجات متفاوتی دارن در دنیا و آخرت. آیا اینکه درجات بالایی از عبودیت مطرحه باید خواست، یا این بلند پروازیه، یا این خودخواهیه، یا یه مقدار کارو دشوار کردنه؟ من دارم از زبان معصومین یک، شب عرفه، شب خاص دعا و ارتباط و مناجات با ذات اقدس الهی، چند صفحه دعا آخرش میاد، حالا از خدا داره درخواست میکنه: اللهم اجعلنی من افضل عبادک، خدایا از تو میخوام منو قرار بدی از برجسته ترین عبادت، که نصیبا فی هذا الیوم من خیر تقسمه، چون اون چی که بناس در عرفه بدن روزش میدن، عصر عرفه، شب قدر اون چی که میخوان بدن شب قدر میدن، شب داره با خدا مناجات میکنه که فردا قراره بدن، من جز اونا باشم، کیا باشم؟ من افضل عبادک نصیبا فی هذا الیوم من خیر تقسمه، اون خیری که بناس در روزی که امشب شب عرفه است، من دارم دعا میکنم فردای این روز که روز عرفه است، این خیرات رو قراره تقسیم کنن، مجعلنی منو قرار بده از اونایی که افضل عباد باشم در نصیب و بهره ای که از این خیر بناس من ببرم. پس این دستوره، که اونم مثل شب عرفه از خدا خواستن. او زرن تکشفو، او سوئن تصرفو، او بلائن تدفعو، او خیرن تسوقهو، او رحمتن تنشرها، او عافیتن تلبسها الی آخر. پس یک شاهد از دعای عرفه، شب عرفه که به ما دستور دادن در یک همچو شرایط خاصی که فردای شب عرفه یک زمان خاصی است برای تقسیم کردن خیرات الهی در این عالم، تعبیر وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا، من از اونا باشم. این یک. تو دعای روزهای ماه رجب که معمولا دیگه یک بار در شبان روز این دعا رو معمولا میخونیم، چند تا دعاست تو اول آداب ماه رجب، دعایی که توی این روال دعاهای روزهای رجب اومده دعای سومه که میگه، این رو مرحوم سید ابن طاووس، که سید ابن طاووس هم میدونید از فحول علما در این وادی بوده، آدم خیلی عجیبه سید ابن طاووس، این دعا رو در اقبال روایت کرده و از روایت او ظاهر می شود که این دعا جامع ترین دعاهاست و در همه اوقات می توان خوند و نیز شیخ فرموده که مستحب بس بخوانند در هر روز این دعا را، اللهم یا ذلمنن السابقه والآلاء الواضعه والرحمت الواسعه. میایم آخر این دعا رو من کار دارم، وقسم لی فی شهر ناهازا، تقسیم کن برای من، بهره بده، قسمت من بگردان در این ماهی که ماه رجب ما توش قرار گرفتیم، خیر ما قسمت، بهترین چیزهایی که تقسیم میکنی. ماه رجب قبلا هم اشاره کردیم از اون ماهای خاصی است که باید ارتباط خاص با خدا برقرار بشه، همونطوری که خداوند یک عنایات خاصی برای بندگانش تو ماه رجب داره که توفیق بهره‌مندی از ماه شعبان تو ماه رجب فراهم میشه و بهره‌مندی رمضان از بهره‌ای که تو شعبان میشه برد که اون بهره رو از رجب بردیم. به همین جهت شیطان هم در ماه رجب و شعبان خیلی فعاله، در رمضان اونقدر نمیتونه فعال باشه، چون خداوند رمضان رو یه خاصیتی داده که اگر کسی در ماه رجب و ماه شعبان توانست انشاءالله در مقابل این دشمنی شیطان یه مقداری بیسته، از گناه فاصله بگیره، تقواش رو حفظ بکنه، انشاءالله در رمضان دیگه شیطان خیلی زورش بهش نمیرسه. حالا این ماه رجب که یک ماه فرصت طلایی عجیبیست که انسان برای چی؟ برای عبودیت دیگه، رابطه عبداللهیشو قوی تر بکنه. حالا میگه این یکی از اون دعاهای خاصی که شما هر روز ماه رجب دارید میخونید، یه فرازش اینه، وقسم لی، خدایا قرار بده قسمت من بگردان، فی شهر ناهازا، در این ماه ما که ماه رجبه، خیر ما قسمت، بهترین چیزایی که تو تقسیم میکنی و به دیگران قسمتشون میکنی، وحتم لی فی غذائک خیر ما حتمت، برای من حتمی بگردان، مقرر بکن بهترین چیزایی که در این ماه برای دیگران حتمی میکنی، وقتم لی به سعاده، ختم به سعادت بکن برای من، که این ماه ماهی باشه که من پایان این ماه سعادتی که از این ماه میتونه گیر من بیاد برام حاصل شده باشه، فی من ختمت، برای همه کسانی که این ختم به خیر رو براشون کردی منم جز اونا قرار بده، و احینی ما احییتنی موفورن و امتنی مسرورا، منو اونجوری زنده نگهدار که زندگی موفوری باشه، موفور یعنی فراوان، پر، با توجه به قبلش که بهترین خیر ختم به سعادت، یعنی زندگیم یه زندگی باشه که خیر و برکت و سعادت، نه در یه حد، من الحمدلله ما ماه رجب تونستیم چند تا روزه بگیریم، الحمدلله ماه رجب تونستیم این دعاها رو بخونیم، میگه نه، احینی ما احییتنی موفورن و امتنی مسرورا، من اونجوری بمیران که موقع مرگ شاد باشم، بگم الحمدلله این چند سباهی که تونستم در این عالم زندگی کنم چیزی مرا نفریفت که از مسیر حضرت حق جدا بشم. و امتنی مسرورن و مخفورن. بعد یه عبارت دیگری ادامه این به کار برده عجیبه. و تولى انت نجاتی من مساءله البرزخ، از سوالاتی که تو عالم برزخ قراره بکنن، تو خودت سرپرستی من اونجا قبول کن. و تولى انت نجاتی، خودت ولایت من رو جوری بپذیر که در عالم برزخ خودت عهده‌دار نجات من باشی. یعنی همت خیلی داره بالا میره، خواسته خیلی بالاست. یعنی ما میتونیم یه جوری عمل کنیم خدا بگه این مال خودمه برید کنار، به مأمورین بگه نه این رابطهش با من رابطه‌ای بود که الان خودم دارم عهده‌دارش میشم. پس اینا که جزء دستوراتی است که به ما دادن. و درع عنی منکرن و نکیرا و عر عینی مبشرن و بشیرا. خدایا خودت وقتی که نکیر و منکر میاد بالا سر من، میخوام جوری با تو بندگی کرده باشم در این ماه رجب توفیقی به من عنایت کنی جز اونایی باشم که خودت به نکیر و منکر بگی برید، نه این با خودمه. عجب خواسته ایه. این دعاها رو دقت کنید. و ار عینی مبشرن و بشیرا، به من نشون بده به نمایان اون بشارت دهنده هایی که از طرف دو بندگان خاصتو میخوان بشارت بدن، من اینا رو ببینم. مأمورین رو خودت بگی برو بشارت دهنده ها رو بیاری به من نشون بدی. وجعلی الى رزوانک و جنانک مسیرن و عیشن غریرن و ملکن کبیرا. منو خودت سیرورت با ساده سیرورتم رو بگردون به سوی رزوانت، حالا یه درجه پایین تر از رزوانم جنانت، خودت منو. خب پس این خواسته که امره، که این تو دعای ماه رجب با اون مقدماتی که عرض کردم تازه هر روزم بیان میکنه. خب پس این که ما بناس عبدالله باشیم که مسلم، ولی عبدالله ها در یک ساعت نیستنم که مسلم. حالا که عبدالله ها در یک ساعت نیستن، آیا دستور داریم عبدالله سطح بالا بشیم؟ دو فراز براتون خوندم. یکی از دعای شب عرفه با اون حساسیت که داره میگه خدایا منو از افضل عبادت که از نظر نصیب بهره میبرن قرار بده. پس این بلند پروازی نیست، این امر بخواید برید تو سطوح بالا قرار بگیرید قانع نشید. و به همین دلیله که از امیرالمؤمنین علیه السلام روایتی داریم که حضرت فرمودن در مسائل مادی مادون خودتون رو ببینید، ولی در مسائل معنوی به مافوق خودتون نگاه کنید. یعنی قانع نشید که الحمدلله تو مسائل معنوی که ما میگه ببین چقدر الان مثلا تو دنیای ذهن خودمون بیاریم، در همین تهران با همین اوضاعی که الان بعضی وقتا از حجاب تو خیابونا گله میکنیم، از بعضی پوشش پسرها گله میکنیم، از بعضی برخورد افراد با خانواده ها گله میکنیم، مسائلی به گوش هممون میرسه که جوونا اونجوری که باید احترام پدر مادرها رو نگه دارن نگه نمیدارن، خانما اونجوری که باید پوشش داشته باشن در زمینه دستورات دینی رعایت نمی کنن، بزرگترا اونجوری که باید به کوچیکترا توجه کنن، غرق زندگی شدیم، غرق پول شدیم، غرق دنیا شدیم، غرق با همین حرفا. نگاه کنیم تو همین تهران چه جوانایی هستن که نسبت به بزرگترها چه برخوردهایی دارن. خب من چرا مثل اونا نباشم؟ در همین تهران چه بزرگترهایی هستن که خودشون محرومیت رو تحمل میکنن برای اینکه به دیگران خدمتی کرده باشن. چه خانمهایی هستن، چه دختر خانمهایی هستن که به خاطر خدا چقدر از مشکلات رو حاضر شدن به جان بخرن، ولی برای اینکه در مسیر خدا. خب من چرا اونا رو نمیبینم؟ پس این که به ما دستور دادن، گفتن آقا همتتون رو بالا ببرید، قانع نشید که الحمدلله نمازم میخونم روزمو میگیرم. نمیگم اینا بده، اینا شکر داره، اینا الحمدلله داره، ولی وقتی به من میگن مثل ماه رجب این همه مهم و حساسه و شما سعی کن در ماه رجب این دعا رو هر روز بخون، و فرازی از این دعا رو الان براتون خوندم که داره میگه از خدا اینجوری بخوا که منو جزء اون عده قرار بدی. پس یه عده اینجوری هن که خدا ولایتشون رو قبول کرده، خدا به نکیر و منکر میگه به این چی کار داری برید؟ خب این فرمایش امام دیگه، دستور دادن به ما. خدا داره توی عالم برزخ سرپرستیش عهده دار میشه، خدا داره سیرورتشو به طرف. پس این یه دسته از عبادن، پس این میشه، دستورم داریم اینجوری باشیم. حالا نکته دوم، به ما گفتن چه کار میشه کرد به اینجا برسیم. من یه فرازی از صحیفه سجادیه رو بخونم با توجه، چون اینا دیگه فرمایشات اون بزرگانه، ما که نمیتونیم به سلیقه شخصی خودمون اینجاها تعیین تکلیف بکنیم. امام سجاد علیه السلام در دعای شماره عرض کنم که 21 یه فرازی از این دعا اینه، داره با خدا سخن میگه، دعاست دیگه، مناجات صحیفه سجادیه است. لا امر لی مع امرک، خدایا اونجایی که تو فرمانی داری، تو دستوری داری، تو امری داری، لا امر لی، من چه کارم که بخوام نظر بدم؟ به من چی؟ یعنی چی؟ یعنی در مقابل تو تسلیم. اینو دارم اعتراف میکنم، حالا زبان امام سجاد که داره با خدا راز و نیاز میکنه، ما این برداشتار رو داریم میکنیم تا اون جمله‌ای که مورد نظر منه بهش برسم، حالا با هم بحث میکنیم که چه کنیم با اون درجه از عبودیت برسیم. حضرت اول تسلیم، لا امر لی مع امرک، در مقابل امر تو برای من امری نیست. تو فرمودی نماز بخون، چشم. تو فرمودی اینجوری پوشش داشته باش، چشم. تو فرمودی با این دسته معاشرت بکن، با این دسته معاشرت نکن، چشم. تو فرمودی اینجوری معامله کن، اینجوری معامله نکن، چشم. من قبولت کردم، دارم اینو در مقام اظهار نظر اول اظهار میکنم، بعدم به عنوان عمل باید این اظهار نظر لباس عمل بپوشه، وگرنه لما تقولون ما لا تفعلون میشه دیگه. پس یک، لا امر لی مع امرک، مازن فیه حکمک، حکم تو، فرمان تو، اونچه که تو در این عالم مقرر کردی، این مثل قضا و قدر، ماز این گذشته مقدر شده، من در مقابل حکم تو حق اظهار نظری ندارم. عدلن فیه قضاؤک، در مورد قضای تو در مورد من قبول دارم، همش عادلان است، یعنی امرت بی حساب نیست، قضات بی حساب نیست، حکمت بی حساب نیست، تو هر چه در این عالم مقرر کردی از او بهتر نمیشه مقرر کرد، من اینا رو قبول کردم. ولا قوت لی علی الخروج من سلطانک، مگه من قدرتی دارم در مقابل سلطه تو عرض اندام کنم، از دایره قدرت و تسلط تو بخوام بیرون برم که بخوام با تو کاری ندارم، من خودم اینجوری. مثلا فرض کنید آقا کسی توی کشوری داره زندگی میکنه، بعد مثلا با مسئولین اون مملکت، با سران حکومتی اون مملکت آبشون توی جوب نمیره، بعد میگه آقا من از این کشور میرم یه جای دیگه. خب شما تو دعای کمیل میخونید ولا یمکن الفرار من حکومت، کجا میخواید برید؟ از دایره حکومت خدا خارج بشید. لذا داره ولا قوت لی علی الخروج من سلطانک، من که از دایره سلطنت تو یا الله نمیتونم خارج بشم. ولا استطیع مجاوزت قدرتک، من توانی ندارم از اون چی که تو قدرت بخشیدی نسبت به او تجاوز کنم، از اون محدوده بیرون برم. ولا استمیل و هواک، من نمیتونم میل تو، اون رضای تو را به طرف خودم بکشونم. ولا ابلغ و رزاک، من نمیتونم خودم رو به اون مقام رضای تو برسونم. همه اینا رو میگه، الا رو بعد میگم مگه با چی؟ ولا ابلغ و رزاک، من چقدر توان دارم بتونم تو رو از خودم راضی نگه دارم. ولا انال و ما اندک الا، اینجا رو دقت کنید، ولا انال و، من نمیتونم نایل بشم، برسم، وصل بشم، داشته باشم. ما اندک، اون چی که پیش توه. خب اون چی که پیش اوه توی دعای شب عرفه خوندم، توی دعای ماه رجب هم خوندم، چیه؟ افضل نصیب عباد، اون مقدرات، اون تولی من رو خودت پذیرفتن، اون نکیر و منکر خودت در تحت، همه اینایی که گفتم اینا همه من اندکه. ولا انال و ما اندک، من نمیتونم نائل بشم، به اینی که پیش توه. حالا پیش او خیلی چیزاست، علم لدنی هست، افاظات الهی هست، ید اللهی هست که انسان میتونه اگر بخواد نائل بشه چی میشه. میگه و ما ولا انالو ما اندک الا مگر. پس این مگر به بعدش باید خیلی مهم باشه. دقت کنی، خدایا تو همه کاری، تو قادری، تو نیرومندی، از تایره قدرت تو نمیتونم خارج بشم، کارات حساب داره، همه چی در عالم حساب شده است و منم نمیتونم میل تو را، عنایت تو را به طرف خودم بیارم، نمیتونم رضای تو را کسب کنم، نمیتونم اون چی که پیش توه به دست بیارم الا. پس این الا بعدش باید یه مطلبی باشه که خیلی مهمه، یعنی با اون میتونم رضای خدا را به دست بیارم، با اون میتونم ما عند الله را برای خودم به دست بیارم، نائل به ما عند الله بشم. شوخی نائل به ما عند الله شدن، نائل به ما عند الله شدن رو دقت بکنید، تو صحیفه سجادیه است، با اون مقدماتی که از دعای رجب و شب عرفه گفتم باید به این عبارت دقت کنید. ولا انال و ما اندک الا، دو تا عبارت حضرت دارن، به طاعتک و به فضل رحمتک. این دو تا رو کنار هم گذاشته. یکی طاعت، طاعت یعنی بندگی، حالا بحث میکنیم، مطیع تو بشم. اگه مطیع تو بشم نائل به ما اندک میشم، اگه مطیع تو بشم رضای تو رو به دست میارم، اگه مطیع تو بشم و استمیلو، باب استفعال از میل، طرف میل، طرف رغبت، عنایت، میل خدا اینجا به معنی عنایت و افاظه و لطفش، استمیل و هواک، هوای خدا یعنی لطف خدا، و هوای نفسی برای خدا مطرح نیست، اینجا به معنی اون لطف و عنایتی که تو میتونی بکنی. خدا لطف و عنایت بکنه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، یه نگاه به کربلای کاظم ساروقی کرد، حافظ کل قرآن شد، بی سواد محض حافظ کل قرآن شد. نه تنها حافظ کل قرآن، هر جای قرآن رو میخواستی کتاب رو باز میکرد همون جا میومد، اول قرآن میخوند میرفت آخر، از اون برم میخوند میومد. بارها من عرض کردم شما سوره حمد را که واجب از شبان روز حتما تو نمازاتون باید بخوانید، تا حالا چند بار خوندیم، از آخر هم بخونید بیاید ببینید میتونید. این ما عند الله، خدا بخواد به کسی چیزی بده، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. امام سجاد علیه السلام دارن در این دعا با این مقدمات با خدا سخن میگن. ضمناً عزیزانی که کرارن میپرسید چه کار کنیم، با کدوم رجل الهی مواجه بشیم، با کدوم ذکر پیش بریم، همه را حضرت اینجا فرمودن مطیع خدا بشید. حالا چجور مطیع را عرض میکنم؟ مطیع خدا بشید. وقتی اطاعت خدا مطرحه، هوای نفس رو بذارید کنار، خوش آمد و بد آمد جامعه رو بذارید کنار، تعریف و تکذیب مردم براتون مطرح نباشه، مسائل مادی رو با بحث اطاعت خدا قاطی نکنید، خالصا لوجه الله برای خدا باشید، که الان آیاتشم از قرآن براتون میخونم. این بیان امام سجاد، دیگه قوی تر کیو میخواید؟ میگه نمیتونم ولا انال ما اندک، این کلمه برای من غوغاست، ولا انال ما اندک الا، خب الا اومده یعنی انال و اندک به طاعتک، پس با طاعت تو میتونم به اون چی که پیش توه نائل بشم. قید گذاشته اون چی که پیش خداست چقدره؟ نه، پس به اقتضای درجه اطاعت درجه نائل شدن به ما اندک میشه. این صحیفه است دیگه، من که نمیگم. هرچه درجه عبودیت بالاتر شد، اطاعت خالصانه تر شد، امر پروردگار رو بر اون چی که دلتون میخواد بیشتر غلبه دادی، نائل به ما اندک بالاتر میشه، نائل علمی میشه، نائل اخلاقی میشه، وقت به اونجا میرسه که میشه ید الله، میشه عین الله، میشه لسان الله، میشه وجه الله، میشه مظهر الله، که اوجش معصومین علیهم السلامن. منتها دو نکته رو، یک بعد از طاعت فرمود و به فضل رحمتک، یعنی
خود این طاعت هم باید رحمت خدا شامل حال ما بشه. دور بر نداریم، مغرور نشیم. الحمدلله من که دارم نماز شب میخونم، الحمدلله که من که توفیق روزه زیادی رو مستحبی رو زیاد دارم. نه، باید رحمت خدا حتی برای اون طاعتم رحمت خدا رو بخوایم. لذا اینجا من این جمله رو میگم، شاید برای بعضی ها ثقیل بیاد ولی ثقیل نیست. میگن بعضی از بزرگان عرفا مقید بودن، الان هم هستن. من دیدم بعضی هاشون، مثلا وقتی که اذان رو میگن، اقامه رو میگن، بین اذان و اقامه مون دعاهای معصوره رو میخونن. همین که میخوان نیت نماز بکنن، قبل از نیت نماز سلام به یکی از معصومین میدن، مخصوصا به امام حسین علیه السلام. قبل از نیت السلام علیک یا ابا عبدالله، درکت نماز مثلا صبح میخونم قربتن لا الله اکبر. چیه قضیه؟ راز داره. چون همین نمازی که من میخونم، خدایا اگر فضل تو رحمت تو شامل حال من نشه، من در طول این درکت نماز، در طول این چهار رکت نماز که مطیعم، اومدم وضو گرفتم، رو به قبله ایستادم، قبولت کردم، ولی انقدر این نفسم بیچاره است، تخیلاتم، موهوماتم، ذهنیاتم، مقدمات قبلیش، خدایا کمک کمون کن. خدا میدونه از اعماق وجود میگم، دلم برای خودم میسوزه، صادقانه میگم، و دلم متأثر میشم، چون وقتی به نماز خودم نگاه میکنم، یه دو رکعت نماز میخوام بخونم، ذهنم کجاها میره؟ یا حتی نصف شب آدم از خوابش زده، پا شده، وضو گرفته، رو سجادهش نشسته، چهار رکعت با خدا راز و نیاز کنه، ذهن کجاها دور میزنه؟ اینا شیطانه، اینا هوای نفسه. لذا میگه اگر ولا انال الا بطاعتک و فضل رحمتک، اگر این نماز طاعته، باید فضل رحمتت شامل حال من بشه، نماز نماز بشه. با سلام بر اونهایی که مظهر فضل و رحمت تو هن، زمینه فضل و رحمت رو داریم به جا میاریم. لذا قدیما رسم بود برخی از اینایی که اهل معنا بودن، قبل از روزه امام حسین تو هر ذکر مصیبتی میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله یا باب نجات الامه. اینو مقید بودن، این یا باب نجات الامه رو مخصوصا، یا رحمت الله الواسعه. و من شاهد بودم شخصی که روش حساب میکردم خدایش بیامرزه، وقتی توی روزه ها میرسید به این عبارت یا رحمت الله الواسعه، تمام بدنش میلرزید. یا باب نجات الامه، رنگ چهرش تغییر میکرد، چون او توجه به این معنا داشت. رحمت، باب رحمت واسعه الهیه، خدا رحمتون للعالمین قرار میده، خدا رحمتش وسعت کل شی، تو دعای کمیل میخونید، ولی باب رحمتش اینا هستن. نکنه این تفکرات کودکانه، مغرضانه، جاهلانه وهابیت، خدایی نکرده در ذهن ما یک کمی تأثیر بگذاره؟ مگر خدا به ما نزدیک نیست؟ خدا از همه نزدیکتره، ما واسطه احتیاج نداریم. خدا از همه به ما نزدیکتره، ما به خدا دوریم. ما احتیاج به این بابا داریم. ما باید دست به دامن اینا بزنیم تا اونها باعث بشن خدا به یمن اونها به ما نگاهی بکنه، به ما عنایتی بکنه. لذا تو نمازشم قبل از نیت یه توجهی به اونهایی که باب رحمت الهیان میکنن، تا به طاعتک و فضل رحمتک. خدایا اینایی که گفتیم میتونیم بهش برسیم، ولی در صورتی که طاعت تو رو من در پیش بگیرم و اون رحمت تو شامل حال من بشه که بتونم به این درجه برسم. خب پس راه چی شد؟ دوباره برمیگردم، عبدالله باید بشیم. عبدالله شدن در یک سطح نیست، عباد الهی مقامات مختلفی دارن. هم دعای عرفه به ما یاد داد، هم دعای روزهای ماه رجب که براتون خوندم به ما یاد داد. قانع نشی، درجات بالای عبودیت رو بخواید. تفاوت درجه عبودیت به چیه؟ به نحوه اطاعت، به نحوه عبودیت. وگرنه عباد با هم تفاوتی ندارن الا به جهت نحوه عبودیت. حالا این ماه رجب که به ما یاد میده از خدا بخوایم که افضل عباد باشیم از نظر سهم و نصیب و خیر، دعای سوم روزهای ماه رجب تو آدابش از امام صادق علیه السلام که این معلم نخونیس که از اصحاب خاص امام صادق نقل میکنه که فرمود بخوان در ماه رجب چیو؟ اللهم اینی اسألوک، خدایا من از تو میخوام. هر روز ماه رجب میگه اینو بخون، هر روز ماه رجبی که توضیح دادم که میگه خدایا در این ماه برای من اینجوری قرار بده. خب اگه میخواد قرار بده چی ازش بخوایی که قرار بده؟ راهشو داره نشون میده. اللهم اینی اسألوک صبر الشاکرین و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. رو همین ستا میخوام یک کمی بحث کنم، بعد هفت شهر عشق را از دو سه آیه قرآن در بیارم، هفت مرحله رو. اول اینجا سه نکته. اللهم اینی اسألوک صبر الشاکرین. صبر رو قبلا بحث کردیم مفصلم تو این حسینیه بحث شده، الحمدلله سیدیش هم هست. استقامت، ایستادگی، پابرجایی. انسان تو اطاعت تا صبر نداشته باشه که مطیع نمیشه، میشه صبرن عند الطاعه. انسان تو معصیت تا صبر نداشته باشه که معصیت میبردش، پس صبرن عند المصیبه. انسان در مصائب زندگی که همیشه این گرفتاریا برای انسان هست، آقا نه بنده میخوام همه گرفتاریام حل بشه، خیالم راحت بشه، خونم جور، اتومبیلم جور، قرضام داده شده، بعد حالا میشینم مشغول عبادت میشم. این حرفه. انسان تو همین ابتلاعات با تخته بشه. من همینجا اجازه بدید این آیه شریفه رو که یادمه قبلا بحثشو کردم ولی به مناسبت بحث امشب لازمه، سوره مبارکه بقره آیه 155 156 157 ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین ولنبلونکم. هم لام تاکید آورده هم نون تاکید، حتما قطعا این سنت الهی است که شما را آزمایش میکنیم، امتحانتون میکنیم. به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. گرفتاری ها، مشکلات مالی، بیماری بدنی، کمبود ثمرات. امسال کشاورزی دارم سیل زد از بین برد، امسال تجارت هم سود نکرد، الان خائفم نسبت همه این امتحانات برای ما پیش میاد. حالا که تو این امتحانات شما رو قرار دادیم و بشر صابرین، بشارت بدید به صابرین. آیه بعد الذین کیان اذا اصابتهم مصیبه، وقتی یک سختی براشون پیش میاد، یک گرفتاری براشون پیش میاد، مصیبت معنی عام اینجا داره، یک رنجی براشون پیش میاد، یک زمینه یا امتحانی براش پیش میاد که اون موارد بالا، خوف، جوع، نقص من الاموال و الانفس و ثمرات پیش میاد، قالو، این نکته مهمه دقت کنید، میگن، چون اینجا صبر چند درجه داره. یه صبر اینه که میگن خب حالا که این مشکلات پیش اومده بالاخره چاره ای نداریم، برای این که اگه بیتابی کنیم، جزع و فزع کنیم، دنیامون که از دست رفته، بهشتم نداریم. این اون صابرینی که قرآن تعبیر میکنه نیست، گرچه صبر است ولی اون صبر نیست، صبر شاکرین نیست. دعای روز رجب چی گفت؟ صبر شاکرین. حالا عرض میکنم چیه. یک مقام اینه میگه خیلی خوب، حالا اگر ما صبر کنیم یه فوائدی داره، یه آثاری داره. اما اینا میگن چی؟ میگن اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مگه مال من بود که حالا از من گرفته شد من ناراحتم؟ همه چی مال خداست. بیمار شدم، بش خدا رحمت کنه استاد ما رو 14 سال آخر عمرش نابینا شد، چشمش هیچی نمیدید، یک بار نگفت خدایا چرا چشم از من گرفتی. من خدای شاهده شکایت از ایشون نشنیدم. حتی یه بار دیگه تازه صدام از بین رفته بود و راه عراق باز شده بود،
استاد ما خودش متولد نجف بود، بزرگ شده نجف بود، بعد اینا رو بیرون کرده بودن، حالا دیگه اوضاعی شده بود ایشون میتونست برگرده نجف. من به ایشون عرض کردم استاد شاید انشالله امیرالمؤمنین دارن شما رو دعوت میکنن برید نجف، اونجا بخوان چشم شما رو شما برگردونن، خدای من شاهده. گفت اگرم نداد ممنونشم، این همه سال به من چشم دادن، حالا بخوان ندن. آخرین دیدار من با ایشون که حالشون خیلی بد بود، بیمار بودن، من رفتم با ایشون خداحافظی کنم. من عازم امریکا بودم، ایشون هم می‌خواستن برن لندن برای مداوا، رفتم با ایشون خداحافظی کنم، گفتم حال شما دیگه، بعدش هم دیگر ندیدیم. به ایشون عرض کردم حالتون چطور؟ گفت الحمدلله خیلی بده، خیلی حالش بد بود، درد داشت، سرطان داشت، حالش بد بود. گفت الحمدلله خیلی بده، یعنی خیلی بده، دروغ نمیگم، ولی الحمدلله. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مالم رفت، خب مال خدا بود، به من چی؟ بله بی‌دقتی نکنید، خودتون رو به مهلکه امتن نندازید. وظیف اما همه وظیفه ما عمل کردم، ولو خدا نخواست. چرا بیتابی میکنی؟ صبر یعنی این، خدای مال تو بود، تو خواستی ببری. مشهور دیگه در تاریخ یک خوابی صدر اسلام چجوری تربیت شده بودن، صبر الشاکرین. حالا ما تو عبادتش، تو طاعتش، حالا وقت اجازه نمیده سری میخوام رد بشم، زن و شوهری که یه پسر بیشتر نداشتن، جوان 18-19 ساله، به شدت مریض، مشرف به موت، پدر بریده بود، دیگه کنار بستر پسر نشسته بود، کار و زندگی همه رو ول کرده بود. مادره حس کرد که این پسر بمیره، مشرف به موته، این پدرم میمیره، چون اینجوری که پدر کنار بستر نشسته، دست از زندگی و همه چی کشیده، مادر یه فکری کرد، ایمانه ببینی صبرش و نتیجهش چی. حالا بعد میخونم. مادر به پدر گفت که تو برو مسجد مشغول دعا شو، شاید خداوند به دعای تو عنایت کنه. خلاصه پدر را از خونه بیرون کرد، پدر رفت مسجد، در این بین فرزند از دنیا رفت. مادر جنازه پسر را برد زیر زمین مخفی کرد، خونه را آراست و لباس تمیز پوشید و غذای خوش طعمی رو فراهم کرد که پدر از راه میرسه هیچ احتمال چیز نده. پدر از راه رسیدید اوضای خونه، گفت چی شده؟ گفت چی، راحت شده، خوابیده آرام، سر صدا نکن، بذار راحت بخوابه. پدرم خوشحال شد، بیا بشین غذا تو بخور. خب دید خونه نشست و مشغول غذا، سر سفره گفت امروز یه دعوایی تو همسایگی ما شده بود، عجیب مردم بیدین شدن ها. گفت چی شده؟ گفت فلان همسایه ما یه امانتی داده بود به این همسایه ما، امروز اومد امانتشو بگیره بره، این همسایه نمیداد باش دعوا میکرد. گفت عجب، مردم اینقدر بیدین شدن؟ گفت آره همسایه. گفت پس امانتی که دادن باید برگردون دیگه. گفت بله. گفت خدا امانتی که 19 ساله به ما داده بود امروز از ما گرفت. پدر فهمید، از همین جا عوض شد، گفت تو زن چه درسی به من دادی. قالوا انا لله الذين و بشر صابرین. کیا صابرن؟ اون عباد به ایمانی. نمیگه خب چاره ای ندارم، باید صبر کنم دیگه، چیکار کنم؟ باشه این صبره، ولی اون مقامو میدن؟ یا این صبری که بگه خدایا همش مال توه. قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک. آیه بعد، خب اینایی که وقتی توی امتحانات قرار میگیرن، توی این آزمایش ها واقع میشن، این فشارها بر اینها رو میاره، میدونن همه امتحان الهیه، چی میگن؟ میگن همه مال خداست. مام عبارت صحیفه براتون خوندم، لا امر لی، خدایا در مقابل امرک امری برای من نیست. تو اینجوری صلاح دونستی؟ چشم. اولئک علیهم صلوات من ربهم الله اکبر ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا به نبی صلوات میفرسته، این عده مستحق صلوات خدا میشن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، رحمت خدا شامل حالشون میشه. پس اونجا به طاعت که و فضل رحمتت، برای اینکه رحمت خدا شامل حال ما بشه چی باید بشیم؟ باید صبور باشیم. صبر به چه معنی؟ بگیم همش مال خداست، خدا اینجوری قرار داده. اگه کوتاهی کردم باید خود کرده را تدبیر نیست جبران کنم، اگر نه من به وظیفم عمل کردم، خدا صلاح رو در این دانسته. و یه عبارتی بعدش داره که برخی از مفسرین چه دقتی کردن و چه برداشت قشنگی، که این من از اون مفسرین الان نقل میکنم. اولئک
علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولائک هم المهتدون.
یکی از بزرگان از مفسرین مطلبی اینجا داره، من کیف کردم، دقت کنید. یک قاعده ما در ادبیات عرب داریم، میگن زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. دقت کنید، زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. اگر یک حرفی، یک جمله ای میتونه در یک مثلا عبارت کوتاه‌تری گفته بشه در صورت فصاحت و بلاغت ها، نه عمدن جمله رو طول بدیم با اون قید، این یک کمی طولانی تر میشه، معلومه که یه معنای بیشتری مورد نظره. حالا در یک کلمه من مثال میزنم، ثلاثی مزید، ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد مثلا توی قتله، کشت، ضربه، زد. حالا ثلاثی مزیدش قاتله، مقاتله کرد. مقاتله تنها کشتن نیست، زد و خورد کرد، معناش کمی گسترده تر میشه. ضربه زد، زاربه یا ازربه. خرجه خارج شد، حالا یه حرف اضافه میکنید، اخرجه خارج کرده، یعنی فعل از لازم میره به طرف متعدی، معناش گسترده تر میشه. میگن وقتی یک کلمه حتی توش یه حرف اضافه تری میاد، معنای بیشتری رو میرسونه. بر این مبنا شما یه وقت میگید قادر، یه وقت میگید مقتدر. قادر و مقتدر از یک کلمه است، ولی مقتدر توش یه تای باب دیگه اضافه شده، معناش مقتدر یعنی قدرت بیشتر دارنده. میگید مهدی مهتدی، در مهتدی یه حرف اضافه تر اومده، این حرف اضافه تر معنای بیشتری رو نسبت، مهدی یعنی هدایت شده، مهتدی یعنی هدایتش خیلی زیاده. اولائکه هم المهتدون، یعنی اینا چون هدایت اولیه رو، آیه دیگر هم در قرآن داریم که بیان می فرماید والذین اهتدوا لزدناهم هدا، اونایی که این هدایت رو می پذیرن ما هدایت رو براشون زیاد می کنیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این مهتدون چرا؟ خداوند میگه اینا این مقدار هدایت رو قبول کردن، حاضر شدن در این گونه بزنگاه‌های امتحان امتحان بدن، ثابت قدم بمونن، ما اینها را بر مبنای عنایت الهی کمکی میکنیم. اولائک هم المهتدون، اینا فقط مهدی نیستن، مهتدین، یعنی هدایت بر اینها هی داره افزوده میشه. در اثر چی؟ در اثر اون صبر. صبر بر چه مبنا؟ این نوع صبر رو در بحث‌های اخلاقی میگن صبر عارفانه. چرا میگن صبر عارفانه؟ خوب دقت کنید، عبادت غیر عارفانه طبق فرمایش امیرالمومنین، اینا همه رو دارم من از منابع فرمایشی معصومین براتون میگم، نفرمود عبادت کنندگان سه دستن، دسته عبادت رو به دمه بهشت دارن، این عبادت تاجر پیشگانه، دسته عبادت رو از ترس جهنم دارن، این عبادت بردگانه، دسته عبادت رو به خاطر خود خدا که این عبادت احراره. اینجا دسته صبر رو از ترس جهنم دارن، دسته صبر رو به خاطر بهشت دارن، دسته صبر رو میگن اصلا مگه غیر صبر معنا میده اینجا؟ همش مال خودشه، پس میشه صبر عارفانه. اگر صبر عارفانه شد اولائک علیهم صلوات من ربهم، اینا میشن که اولائکه هم المهتدون. پس اگر شما در دعاهای ماه رجب هر روز میخونید، لغلغه زبانه یا دستوره که در عمل اینگونه بشیم، اللهم اینی اسألو که صبر شاکرین، یعنی صبر ما با شکر هم راز. حتی اگر تو مثل حضرت زینب سلام الله علیها در اوجش ما رأیتو الا جمیلا، بله همش خوب بود، عالی بود، ما رأیتو الا جمیلا، تو گودال قتلگاه هم بدن ابی عبدالله رو یه حرکتی بده به سمت آسمان، سر به آسمان بلند کنه، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، این میشه صبر شاکرین. نه صبری که خب حالا که تو این شرایط قرار گرفتم صبر کسانی که چاره ای ندارم فعلا صبر میکنم، چون گفتن جزا و فزا نکن صبر میکنم. میگه نه، صبرش را کرین. یک ماه رجب مقدمه تحول ماه شعبانه، یک ماه شعبان مقدمه آمادگی برای رمضانه. تأکید داره هر روز لااقل یک بار اینو بگو، خدایا از تو صبر شاکرین رو میخوام. و صبرم در اینجا مطرح کرد، اگه میخوای به مقام صبر شاکرین برسی، بلن ربنون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این همش مال خداست. این مصیبه نه این فقط یکی مرد ما بگیم انا لله. اگه مصیبت از دست دادن مال رفت میگیم انا لله و الا، همش مال خدا بود. مصیبت مثلا یک وجهه تو جامعه داشتیم، یه عده یه کاری کردن وجهه ما رو کوبیدن، انا لله و انا الیه، اصلا نباید مطرح باشه تا بعد بگیم وجهه ما رو بردن. اگر وجهه برای من مطرح بود، خدا مطرح نیست. اگر خدا مطرح بود، لا امر لی مع امرک صحیفه سجادیه براتون خوندم، در مقابل امر تو برای من امر مطرح نیست. این معنا اومد، اون وقت اون هفت شهر عشق را دستورش رو سریع من عرض میکنم، توضیحاتش رو انشالله اگر فرصت نشه بذارم جلسه بعد. من اینجا فقط صبر شاکرین رو گفتم. حالا عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک رو امروز دیگه نمیرسم، انشالله جلسه بعد اگر شد. عمل الخائفین منک، من صبر شاکرین رو میخوام، عمل خائفین رو میخوام. فقط توضیح میدم، خوف اینجا به معنی عبادت بردگان نیست، اما من خوف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، با اون معنی که جای خودش. و عمل و یقین العابدین، یقینی که عابد به درجه یقین بهش رسیده، که حالا بعد عرض میکنم. اما اینجا فعلا خدای از تو میخوام صبر شاکرین رو. در سوره مبارکه زمر آیه 10 تا آیه 15 هفت درس رو الان من میخونم، ببینید هفت شرط رو خدا معین میکنه، با این هفت شرط به اون درجات میتونید برسید. قل یا عباد الذین، عبادی، اینجا خدا مخاطب میکنه شمایی که بنده منید، چون بعضیا عبد بهشتن، عبدالله نیستن، بعضیا عبد گریز از جهنمن، اینا عبد هوای نفس خودشونن، عبدالله نیستن. ولی یا عباده، عبادی، اونایی که بنده منید، منو قبول کردید، میخواید تو راه من بیاید. الذین آمنو، همون کسانی که ایمان آوردند. پس اولین شرط ایمانه، از ایمان به بعد. اتقوا ربکم، تقوا، میخواید عباد من بشید به اون درجاتی که بعد میگه برسید، چیکار کنید؟ ایمان بی تقوا شما رو به جایی نمیرسونه، باید ایمانتون همراه با تقوا بشه، به وسیله ایمان و تقوا پیش برید. خب حالا که ایمان و تقوا دارید، تقوای ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، خدایی که در این دنیا برای شما شرایط رشد و تعالی و امکانات قرار داده، حالا که تو این دنیا هستی تقوای عالی رو باید پیش بگیری، ایمان تقوا. بعد و ارض الله واسعه، زمین خدا وسیس، یعنی چی؟ یعنی اگر شما دیدید لازمه تقوا اینه که در این محیط نمونید، هجرت کنید، نگید خونم چی میشه، زندگیم چی میشه، همسایه‌ام چی میشه، اطرافیانم چی میشه، استقامتی که برای خدا لازم شد هجرت بکنید دارید یا نه. لذا بلا فاصله بعدش فرمود انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. چهارمی صبر، ایمان، تقوا، هجرت، صبر. اگه ایمان دارید باید تقوا رو در خودتون ایجاد کنید. اگه تقوا دارید یه وقتایی لازم به هجرت میشه، بعد براتون توضیح میدم. هجرت سه معنا داره که اینجا کلیشو من میگم، هجرت به سه معنا، هر کدومش در جای خودش. لازمه این که شما بتونید تقوا رو به هجرت بکشونید باید صبر داشته باشید، ولی بدانید یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اینا پاداششون حساب نداره، یعنی به این کسانی که به این درجات میرسن خیلی اینا بالا میرن. پس تقوا، ببخشید یه تیکر انداختم، احسن و فی هذه دنیا، عمل حسن، ایمان، تقوا، احسن، نیکوکاری، بعدش مهاجرت، بعدش صبر، بعد آیه قدمه بعدش قل، حالا بگو وقتی به این نکات توجه کردی، انی امرتو، من مأمورم، ان اعبدالله هم مخلصا له الدین، خلوص، من دینداریم خالصانه باشه، دینداریم تظاهری نباشه. الان شرایط اجتماعی ایجاب میکنه 4 تا انگشتر تو دستم باشه، من 5 تا تو دستم میکنم. الان شرایط اداری حس میکنه ریشم خیلی بلند باشه، من ریشها رو خیلی بلند میکنم. الان شرایطی که یه جنبه های دنیوی برام ایجاب میکنه لباسم اینجوری بپوشم. اینا شما رو به اونجایی که میخواد برسونه نمیرسونه. شما عبدالله نیستید، عبد شرایط اجتماعی هستید. شما برای ارزش ها کار نکردید، شما برای اینکه منفعتی برای خودتون جلب کنید، این منفعت رو گاهی از طریق یک سلسله عمل دنیایی میخواید تو دنیا به دست بیارید، گاهی هم با یک سلسله عمل میخواید تو آخرت بهش به دست بیارید. هر دو تاجر پیشگیه. اما بگید امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین، من میخوام عبدالله بشم، عبداللهی که دینداری خالصانه داشته باشم، اخلاص. این شد چندومی؟ تقوا، احسان، هجرت، صبر، اخلاص، 5 تا. ششمی و امرت لان اکون اول المسلمین، این اولی در اینجا اولی رتبه است، من میخوام اون تسلیم ترین مسلمونا باشم، همونی که از صحیفه سجادیه خوندم، لا امر لی ما امرک، من در تسلیم کاملا، این تسلیم به معنی اصطلاحی اسلام نیست، این تسلیم به معنی لغوی، همونی که یا ایهال زین آمنو ادخلو فی السلم کافه، تسلیم خدا باشم. این ششمی. هفتمی قل انی اخافو، اون خوفی که اونجا براتون خوندم ماه رجب میخواید، این هفتمی اینجاست، خوف بعد از این. قرآن علت داره با این سلسله مراتب گفته، شاید یکی از مزامین هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه کوچه ایم، به این هفت مرحله بتونه ربط پیدا کنه، هفت آسمان میتونه به هفت درجه تعالی. اما چرا از ایمان شروع شد به خوف منتهی شد دیگه؟ امروز بحثم وقتم اجازه نمیده. مجموعه اینایی که عرض کردم، از دعای عرفه، از دعای روزای رجب، از دعای 21 صحیفه سجادیه، از 3 آیه سوره بقره، از 3 آیه سوره 4 تا آیه 5 تا آیه سوره زمر، اینو تو ذهن داشته باشید تا ان شاء الله هفته آینده عمری بود من این بحثو بتونم با اون سفرازی که تو دعای رجب از خدا درخواست میکنیم تکمیل کنم. خدایا تو را به حق رجبیون، تو را به حق درک کننده های فضائل شعبان، تو را به حق صائمین واقعی رمضان، تو را به حق عابد خالص درگاهت، ما را از عبد هوای نفس شدن برهان، ما را عبد خودت قرار بده، دل ما را به درک حقایق عبودیت و جوارح ما را به عمل درست اون عبودیت یاری بفرما. خدایا ما را از شر شیطان و وساوس نفسانی و فتن آخر الزمان در امان بدار. خدایا لذت عبادت رو به ما بچشون، خدایا قبح گناه رو به ما بچشون، خدایا توفیق همنشینی با خوبان و لذت بردن از خوبی ها را به ما عنایت بفرما. خدایا به خدایید قسم میدیم کمکمون کن ما گناه نکنیم، از گناه بدمون بیاد، از گناهکارا بدمون بیاد، با گناهکارا انس پیدا نکنیم. خدایا عشق ارتباط با امام زمان و لذت اون عشق را به ما بچشون، ما رو در زمره یاران واقعی امام عصر قرار بده، اموات و ذوی حقوقمون بالاخص مرحوم حاجی حاجیان، حاج خانم حاجیان، اونایی که در جمع ما بودن و الان نیستن، همشونو غریق دریای رحمت قرار بده به نبی و آله.